نستعينه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. کلام در مسئله محارب و حد محارب بود. گفتیم آنچه در فتاوای شیعه و اهل سنت درباره محارب آمده است با احادیث خیلی تطبیق نمی کنه، ولذا بنا شد احادیث رو بررسی کنیم و بالاخره محتوای احادیث رو ببینیم چیه. شاید از مجموعه احادیث به انضمام بعضها الی بعض بشود اون مطلب رو استنباط کرد. احادیث درباره موضوع محارب عمدتاً در باب اول و دوم و یه مقداری هم در باب هفتم از ابواب حد محارب در رسائل شیعه آمده. فعلا مشغول بررسی احادیث باب اولیم. قسمتی از این احادیث ناظر به حکم محارب چیه، در حالی که ما دنبال موضوع محارب فعلا داریم میچرخیم که ببینیم محارب من هو، محارب کیه. بنابراین اون دسته از احادیثی که ناظر به حکم محارب است و آیا این مجازات های چهارگانه تخییری هست یا تعیینی هست، اینا میمانه برای بحث آینده که درباره حکم محارب بحث میکنیم. اون احادیثیش رو بحث میکنیم که راجع به موضوع محارب بحث میکنه. بیروز سومین حدیثی که خوندیم روایت خصعمیه که عبارت این بود: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قاطع الطریق. حدیث پنج باب یک بود. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قاطع الطریق و قلت الناس یقولون ان الامام فیه مخیر ای شیء شاء صنع. سوال کردم قاطع الطریق، فقهای عامه میگن امام دربارش مخیره، اینم ظاهرش بحث حکم میکنه، ولی چون کلمه قاطع الطریق در میان آمده اشاره به بخشی از موضوع محارب شده. معلوم میشه محارب منحصرا کسی نیست که حرب با خدا و رسول یعنی بر ضد دین قیام کند. قاطع الطریق هم قسمتی از مصداق محاربه. قال لیس ای شیء شاء صنع. چنین نیست که قاضی و امام مخیر باشی، نه، تعیینیه. به قدر جنایت یکی از این احکام اربعه پیاده میشه. ولکنه یصنع بهم علی قدر جنایتهم. این حدیث البته از نظر سند وضعش روشن نیست به خاطر وجود خصعمی در این حدیث، ولی از نظر دلالت فی الجمله مقصود ما رو در بخشی میرسونه. البته تا اینجاش قدر متیقن قاطع طریقه که با فتاوای عامه میخانه، ولی دقت کنید من از این نظر این حدیث ذکر کردم که آیه منحصراً به معنی حرب به معنی قیام ضد خدا و پیغمبر ضد دین نیست. نه، قاطع طریق هم میتواند مصداق محارب بوده باشه. بسیار. در حدیث هشتم این باب که روایت عیاشیه، میدانید احادیث عیاشی مرسله است، اینم درباره خصوص قاطع طریقه، نه اینکه نفی ما ادا میکنه، فعلا جمله دلالت دارد که قاطع طریق هم مثالی از مصادیق محاربه. داستان مفصلی درش هست که در مورد جواد الائمه علیهم السلام در مقابل معتصم عباسی، شخصی ناامن کرده بود جاده ها رو، اگر چیز رو بدید یه دو سه تا لغت هم داره روشن بشه. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن احمد ابن الفضل الخاقانی من آل رزین قال قطع الطریق به حلولا علی سابله. حلولا اسم جاییه، احتمالم داره جلولا باشه، احتمالم داره حلولا باشه، این اسم محلیست. سارقان آمدند و جاده رو قطع کردن. علی سابله، سابله از ماده سبیله، یعنی الذین یمرون علی الطریق، به عبارت معمولی خودمون گذر کنندگان، ره گذران. سابله معنیش اینه. من الحجاج و غیرهم، هم جاده حاجی ها رو ناامن کردند و هم جاده دیگران. و افلت القطاع، یا افلت القطاع، این افلته، افلت القطاع میتونه باشه از ماده فلته، افلت باشه از ماده افول، بعید افلت باشه. افلت القطاع به معنی و سبع علیه هست. معنی این حدیث ممکن است این باشه که مردم پریدند روی قطاع و اونها رو گرفتند. فلته چیزیست که از دهن انسان، زبان انسان میپره، یعنی فلتتون. و فالته و افلته هم به معنی پریدن بر چیزیست. و افلت القطاع، یو افلت القطاع، یعنی پریدن برشون و گرفتنشون، دستگیر شدن. و طلبهم العامل، شاهدش بعدشه، فرماندار اون منطقه اینها رو طلب کرد، بیارید قطاعی که دستگیر شده بودن، آوردن. شاید هم این باشه که به صورت معلوم بخونیم افلت القطاع، یعنی اینا وسبو و فرو، پریدند و فرار کردند. بعدم فرماندار در تعقیبشون فرستاد و بعد دستگیر شدن. افلته نخونیم، افلت القطاع، وسبو و فرو، مثل فلته. و طلبهم العامل، فرماندار تعقیبشون کرد، حتی ظفر بهم، دستگیرشون کرد. ثم کتب بذلک الی المعتصم، به معتصم عباسی نامه نوشت که با این قطاع طریق چه کنم. معتصم عباسی فقهای عامه رو جمع آوری کرد و از جمله خدمت ابو جعفر محمد ابن علی رضا، یعنی حضرت جواد الائمه، فرستاد و حاضر شدند و اونها گفتند که خداوند حاکم رو مخیر کرده که یکی از شأن بلا رو بر سر این قاطع طریق بیارند، و استدلال هم کردند به آیه 33 سوره مائده. اما امام جواد سلام الله علیه فرمود اینها گمراه کردن تو را، و این فتوایی که دادن درست نیست. بعد حضرت خودشون بیان کردن، شاهد ما اینجاست که شقوق چارگانی که دیروزم بهش اشاره شد باز توی این عبارت آمده. امکان و اخاف و سبیل فقط، اگر اینا فقط جاده رو مخوف کردن هیچ کار دیگه نکردن، امکان و اخاف و سبیل فقط ولم یقتلوا احدا، قتل نفسی مرتکب نشدن، ولم یأخذوا مالا، مال کسی رو هم سرقت نکردن، امر به ایدائهم الحبس، یعنی اینا رو حبس میکنن فقط. فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض، یعنی اون که آیه شریفه میگه او ينفوا من الأرض، نفی از ارض یعنی حبس. فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض به اخافتهم السبيل، چون جاده رو ناعم کردن، جاده رو که ناعم کردند اینها نفی بلد میشن، نفی بلد هم یعنی زندان. اینجا جای بحث نیست که نفی آیا به معنی تبعیده یا به معنی زندانه یا نه. تو بعضی از احادیث داریم که مراد از نفی این است که یه جسم سنگینی به پاهاشون ببندن و تو دریا ولشون کنن برن کف دریا. حالا نفی چیه فعلا وارد اون نیستیم، موضوع داریم بحث میکنیم، وارد حکم که شدیم احادیث مختلفه متعارضه رو کنار هم میذاریم ببینیم او ينفوا من الارض معنی آیه شریفه مطابق این احادیث چیه. این بعدن اینو فعلا گفتگو نمی کنیم در بارش. این شق اوله. پس شق اول مصداق ينفوا من الارض، تا ينفوا من الارض تفسیرش چی بکنیم. شق دوم و امکان و اخاف و سبیل، جاده رو ناامن کردن و قتل و قتل نفس، آدمی رو هم کشتن، امر به قتلهم، این مصداق یقتلوه که در آیه شریف آمده، اینها رو میکشن. شق سوم و امکان و اخاف و سبیل، هم جاده رو ناامن کردن و قتل و نفس، خونم ریختن و اخذ المال، دزدیم کردن، امر به قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلک، امر میکنه به اینکه دست و پای اینها رو چیز کنن، بعد کنند و بعد دارشون بزنن. منظور از دار زدن در اینجا دار زدن خاصیه که بعدن بهش میرسیم، دار زدن حالا طلا به دار میندازن گلوی شخصی که دار میزنن، بالا کشیدن چند ساعتی، این چند دقیقه این میمیره، از بین میره. گرچه اخیراً در بعضی از استفتاءات نوشته بودن که کسی رو دار زدند و به عنوان قصاص رو آوردنش پایین و بعد از مدتی که میخواستن دفنش کنن دیدن نه هنوز زنده است. حالا تکلیفش چیه؟ دوباره بیارن دارش بزنن، دارش نزنن، چه کار بکنن؟ این خودش یه مسئله پیچیده‌ایه. به هر حال بله؟ نه این خلاص و فهمی قصاص ما بررسی کردیم روی این مسئله در کتاب‌ها کمتر متعرضن. قصاص ساقط نمیشه، باید قصاص بکنن، ولی کسانی که این کار رو کردند اگر مقصر بوده باشند در این، به همون اندازه که بلایی به سر این آوردند باید قصاص بشند. اگه مقصر نبودن باید دیه بدن، اگر مقصر بودن باید قصاص بشن. بعد از اون دو مرتبه حکم قصاص در باره اینها اجرا میشه. یه حدیثی هم داریم از علی علیه السلام در این زمینه که اول اون کسانی که این کار به سر این آوردن میبرن، همین کار به سرشون میارن، بعد که تمام شد وقت میارن این رو اعدامش میکنن اولی رو، و چون اولیاء دم هم دیدن این کار کار خطرناکیه صرف نظر کردن. حالا به هر صورت وارد اون بحث نشیم. سلبی که اون وقت بوده اینطور نبوده، شخص آویزان میکردن به دار، به گلوش تناب نمیبستن، به زیر بغلش، به کمرش، ولذا چند روز بالای دار میموند، گاهی همونطور میموند تا مثلا بمیره. این چنین بود، به دار آویختن تفاوت داشته. بنابراین تصور نکنید که معنیش فرن، گاهی هم میکشتن و به دار میآویختن برای عبرت، اول میکشتن بعد کشتر به دار میآویختن. یه ماه، یه سال، مدت ها همینطوری آویزان بودن که در بعضی از باره بعضی از شهدا شنیدید، از جمله زید بن علی رو بر دار آویزان کردن مدت های بسیار زیاد. به هر صورت خب این سه شق از چهار شق و بیشتر در این روایت بیان نکرده. حالا ما شاهدی که از این روایت فعلا بهش میخواییم استناد کنیم، بقیهش بذاریم کنار. شاهده ما اینه که قاطع الطریقی که قیام بر ضد اسلام نکرده مشمول آیه شمارده شده و سه تا از اون مجازات ها دربارش بیان شده است. فعل جمله قابل استدلال برای بحث ماست. و اما اینا به عنوان مصداق محاربه آیه رو اشاره میکنه، روایت ناظر به آیه است. خیلی دوتا با همه، دوتا با هم دیگه بهتر، هر دوتا با هم، هم محارب هم مفسد. محارب این قیام بر ضد دین، دزدای قاطع الطریق قیام بر ضد دینه، نمیخوام پول ببرن. حدیث چهارم، روایت مرسله صدوق که باز همین شقوق در مرسله صدوق آمده. حدیث ده باب یک، ده باب یک، قال سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، از این آیه سؤال شد. فقاله، باز شقوق حضرت بیان کرد، یه تعبیر اینجا داره که این تعبیر یه مقدار مطلب و نزدیک به ذهن میکنه. قال اذا قتل ولم يحارب ولم ياخذ المال، اذا قتل ولم يحارب ولم ياخذ المال قتل. این هم يحارب اینجا ینج آدم کشته، اما لم يحارب محاربه نکرده. آیا محاربه در اینجا یعنی بر ضد خدا و پیغمبر قیام کردن، یا محاربه معنی اسلحه کشیدنه؟ ذیل حدیث مسئله رو واضح تر میکنه. و اذا حارب و قتل و سلب، اذا حارب قتل سلب، هم قتل هم سلب هم محاربه، قتل و صلب، میکشن ایشو به دارش میزنن، معلوم شه جنازهشو به دار میزنن. این از اون قبیل دارهایی است که بعد از کشتن بوده. شق سوم، فاذا هارب و اخذ المال و لم یقتل، محاربه بکنه ولی آدم نکشه، اما مالی بدزده، قطعت یده و رجله. این حاربه ها یعنی چه؟ همش داره اذا حاربه و قتله، اذا حاربه و سرقه، اذا حاربه و لم یقتل و لم یسرق. این حاربه یعنی چه؟ فاذا چارمش حاربه و لم یقتل و لم یأخذ المال ینفع. بله نفیه، درسته نفیه. حدیث ده من گفتم، ده باب یکی دیگه، ده باب یک، دو بار گفتم ده باب یک. حدیث چهارم ما رو سلسله حدیث خودمون داریم میخونیم، چهارمین حدیثی که ما برای شما داریم میخونیم حدیث ده باب یکه. توجه دارید؟ ما هشت حدیث داریم میخونیم، چهار تاش خوندیم، چهار تا دیگه مانده. اجازه بدید. خب اینجا داره فعزاها ربه ولم یقتل ولم یأخذ المال نفیه. در زینشم اجازه، در زینشم میفرماید و ینبغی ان یکون نفیاً شبیهاً بالقتل، ینبغی ان یکون نفیاً شبیهاً بالقتل. نفی در اینجا باید شبیه به قتل باشه. و اجازه شبیهاً بالقتل و سلب. تسقل و رجله، پاشو سنگین میکنن، یه چیز سنگین به پاش میبندن و یورما فی البحر میندازنش تو دریا، این او ینفع من الارض، از زمین نفع میشه به دریا پرتاب میشود. حالا این زیدش بمونه. و اما از این حدیث ما چی میخوام بفهمیم؟ ما میگیم این حدیث داره تعبیر به حاربه میکنه در شقوق اربعه. این حاربه دقیقا روشن نشده منظور چیه تو این حدیث، ولی بسیار بعید مراد جنگ با خدا و پیغمبر باشه، چون یه نفر این در با یه نفر داره صحبت میکنه. اگر یه نفر این کار کنه میدنش دریا، این کار کنه قتلش میکنن، این کار کنه نمیدونم قطع علی ارجل میکنن، این کار کنه این کار، ایمان یه نفره، یه نفره که بدنش قیام بر ضد اسلام بکنه آخه معمول نیست. کسی که میخواد قیام کنه بر ضد اسلام لابد لشکرکشی میکنن، الذین یحاربون الله و رسوله، مثل غزوات در مقابل دشمنان اسلام و جنگ هایی که میکردن. لذا به نظر میرسه که بهترین تفسیر برای حالا با اینجا یعنی اسلحه کشیدن، یعنی اسلحه بکشه. خیلی نزدیک به نظر میرسه که حاربه در اینجا به معنی شهر الصلاح باشه، نه اینکه حاربه الله و رسول و یه نفر بدن شده با خدا و پیغمبر میخواد جنگ کنه. اگه آدم بکشه اینطوریه، اگر مال بدزده اینطوریه، اگر چیکار بکنه اینطوریه. این معنی اسلحه کشیدنه، یعنی قاتل مسلح، سارق مسلح، چیه؟ ناامن کننده جاده مسلح، یعنی اسلحه که مردم بترسونه. مناسب اینه. ترجمه داری؟ بله بسیار خوب. صحبت این است که جنگ بر ضد خدا و پیغمبر که از ظاهر آیه می فهمیدیم تو این احادیث نیست، احادیث چیز دیگری داره میگه. و اما سوالی که در این آیه روایت شده، سوالی است که مطرح بوده، آیا این عقوبات اربعه اینا تخییریه یا تعیینیه؟ سوال ناظر به حکمه، جوابم ناظر به حکمه. اما این کلمه حاربه که چون تکرار شده در چهار جا، ما می‌بینیم تفسیر مناسبش همون اصل کشیدن برای ترساندن مردمی. می‌خواهیم از این حکم یه اشاره به موضوع در بیاریم. ما فعلا دنبال چی هستیم؟ دنبال موضوعیم، نه دنبال حکم. میدونم اگه یه نفرم بکنی روایت صادقه یا نه؟ بسیار. یه نفر برای جنگ خدا و پیغمبر این سابقه داره؟ جواب من بدید. یه نفر جنگ خدا و پیغمبر مصداق داره؟ یه نفر که نمیره جنگ بکنه بابا. آقا کجای دنیا یه نفر بنام میشه تکی بده به جنگ یه ملت؟ یه نفر تکی بنام شده به جنگ اسلام، به جنگ اصله بکری. من یه نفر میخوام مسلمان ها رو از بین بیم. آقای من نهی دیوانه ای باشه. و اما حدیث پنجام بگذرم. حالا ببینید، من من به هیچ کدام از این احادیث نمیخوام یه استدلال قاطع کنم. میخوام یواش یواش از گوشه و کنار احادیث قرائن جمع کنیم، در پایان از مجموع ببینیم میشه استنباط کرد اون چه مشهوره یا نه. و اما حدیث پنجم، حدیث پنجم در باب دوه، حدیث یک باب دو. بابا جون ما حدیث هایی که خودمون داریم شماره میزنیم حدیث 4 بوده، حالا حدیث 5، 6، 7، 8، 8 حدیث ما میخوام بمونیم بخونیم. اما اونی که مدرک از باب دو، حدیث 1 نقل میکنم. حدیث 1 باب 2، ما رواه زریس، سندش بد نیست، ما رواه زریس عن ابی جعفر علیه السلام قال من حمل السلاح باللیل فهو محاربون، من حمل السلاح باللیل فهو محارب، هر کسی شب مسلح بیرون بیاد این محاربه. الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه. این کلمه ریبه از این حدیث در آوردن، مگر اینکه کسی باشه که اصلا احتمالی در بارش ندیم. یا آقای معنول محترم عالمی فلان این هم مسلح آمده، پیداست این اصله برای حمله به مردم نیست، بلکه این اسلحه برای دفاع از خودش هست. خب از این حدیث چی استفاده میشه در باره موضوع محارب؟ میگه هر کس شب مسلح بیرون بیاد محاربه. از زینش هم استفاده میشه کسی باشه که بهش بیاد بخواد مردم بترسونه. و مفهومش این میشه کسی که مسلح باشه برای ترسوندن مردم، ولو تو شهر باشه، دیگه از قاطع طریق میان بیرون، ولو توی شهر باشه، این مصداق محارب میشه. و از این فهمیده میشه که حتی کشیدن اصلا هم شرط نیست. حمل سلاح غیر از کشیدن اصلا، کسی شمشیر به کمر ببنده میگن حمل از سلاح، تفنگ رو دوش گذاشته باشه میگن حمل از سلاح. از این حدیث یه چیزی ورای اون چه معروفم میگن استفاده میشه. هر کسی که مسلح بشه و مردم بترسونه ولو نکشه اسلحه رو، همین مسلح که بیرون آمد لاخافت الناس بود، این محاربه. خب از این تعبیر بهتر از اون احادیث سابقه چیز استفاده میشه. استفاده میشه معیار اخافت الناس بالسلاح. شهر اولم یشهر، شهر اولم یشهر، یه چیزی هم وسیع تر از اون چه آقایون میگن استفاده میشه. بلل برای این که اخافه است، بنهاد باشه آدم مسلح بیرون میاد در روز مردم نمیترسن اگر نکشه، اما شب یه گروه مسلحی تو کوچه ها و خیابون را افتادن همه میترسن ازشون، مثلا یه گروه باشن یا یه نفر مسلح بیرون میدن برای چی مسلح بیرون آمدی؟ مردم میشه سارقه دزده، مردم میخواد بترسونه، با همین اسلحش بره جلو به یه نفر بگه بیست میسته. چرا؟ به علت اینکه مسلحه، والا اسلحه نکشیده اما مسلحه. شب مزنه خوفه، مزنه ترسه. و اما ششمین حدیث ما که یکمین حدیث باب هفته، یکمین حدیث باب هفته، حدیث عن منصور، عن منصور من یه جمله فراموش کردم در حدیث چهارم عرض کنم که این حدیث چهارم بله راویش علی ابن حسان عن ابی جعفر، راوی حدیث چهارم علی ابن حسان عن ابی جعفر، مراد از این ابی جعفر کدام ابی جعفره؟ ابی جعفر نل باقره یا ابی جعفر جواد؟ ظاهرن مراد ابو جعفر جواد علیه السلامه. چرا؟ برای این که نوشتن از اصحاب امام جواد بوده. عجیب این است که در باره علی ابن حسان بعضی ها نوشتن از اصحاب امام صادقه، از اصحاب امام رضا نوشتن، از اصحاب امام جواد هم نوشتن. معنیش این است علی ابن حسان چهار امام درک کرده. آیا از وفات امام صادق تا وفات امام جواد این همه فاصله علی ابن حسان زنده بوده؟ بعضی ها گفتن معنی نداره، چون عمر علی ابن حسان در روایات هست، در رجال هست که کان قد عمر اکثر من مئت سنه، بیش از 100 سال زنده مو. اگر کسی 100 سال زنده بمانه هیچ مانعی نداره در جوانیش امام صادق علیه السلام رو درک کرده باشه و بعدن هم تا امام جواد سلام الله علیه ادامه داشته باشه، چیز بعیدی به نظر نمیرسه. علی کل حالین علی ابن حسان به دو نفر گفته میشه، علی ابن حسان واسطی سقطن و علی ابن حسان هاشمی کذابون. آیا این علی ابن حسان، علی ابن حسان واسطی است که سقطن یا علی ابن حسان هاشمی است که کذابون؟ بیشتر احتمال میرود روی بعضی قرائن که شاید همون علی ابن حسان واسطی ثقه بوده باشد. به هر حال منظورم فقط یه جمله بود، ان ابی جعفر، تو ذهنتون نیاد ابی جعفر الباقره، هیچ کس ننوشته از اصحاب امام باقره. اگر باشه بله علی ابن حسان حدیث چند بود؟ شاید حدیث 11 بود که من نخوندم. بله اون حدیث 11 بود که حدیث 11 من نخوندم، اونم بله اینن شقوق سابق رو میگه و این توضیحی که من دادن درباره حدیث 11 بود. شما در زید اون حدیث 10 بنویسید و فی معنا حدیث هادی عشر 11 که علی ابن حسان از ابی جعفر نل جواد نقل کرده. شقوق همون شقوق، برنامه همون برنامه، معنی همون معنی، استدلال هم همون استدلاله. حدیث 10 و 11 یه معنی داره، منتها من چون زیل حدیث 10 نوشته بودم حدیث 11 فراموش کردم این جمله را عرض کنم. علی ابن حسان راوی حدیث 11 باب 1 بود که معناش با حدیث 10 یکی بود، راویش هم علی ابن حسان بود. خب اجازه بدین من رد بشم این دو حدیثی که داریم، ببینیم میتونیم تمامش کنیم. بله، به قرینه اصحاب امام صادق امام جواد بودنش یا به قرینه راوی که ازش روایت میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن حسان، از قرائن ما بتوانیم پیدا بکنیم که احتمالاً ثقه. حالا در این مسئله سند روایت زیاد مهم برای ما نیست، چون متعدد روایات، ما همیشه اونجایی که روایات محدود بشه روی سند روایات دقت زیادتر میکنیم. اینجا حدیث خواهیم دید متعدده. خب حدیث 1 باب 7 رو میخوندم که ششمین حدیث، ششمین حدیث ماست. بعضی ها ما دو تا حدیثی که حساب کنیم، ان منصور، منصور بعید نیست منصور ابن حازم باشه که از ثقاته، ان منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اللصو محاربون، اللصو محاربون لله و لرسوله فقتلوه، لص محاربه، چه تو بیابون باشه چه تو شهر باشه، فما دخل علیک فعلیه، فما دخل علیک فعلیه، یعنی چه؟ یعنی هر مسئولیتی داشته باشه به من، یعنی من مسئولیت شرعیشو میپذیرم. دزد محاربه، محارب اعدام میشه، بنابراین حمله کن و او رو به قتل برسان و هر مسئولیتی هم هست به من. البته فقها بر طبق این حدیث به این اطلاقش فتوا نمیدن، یه قید و شرط هایی میکنن، میگن الاسحل و فالاسحل، آدم دزد رو که میخواد از خودش دور کنه اگر میشود با یه ضربه مجروح کردن او رو از کار در بندازه باید این کار بکنه، اگر میشه یه ضربه بهش بزنه از پا در بیاد، پاش بشکنه، دست بشکنه، مجروحش کنه، کتکش بزنه، نشد اون وقت فقتلو. مسئله الاسحل و فالاسحل چیزیست که بعدا انشاءالله در متن تحریر الوسیلم یه اشاراتی بهش در باب آینده میرسیم. خلاصه کنم، مثل که بیشتر از این نمیتونیم. منظور اون از این حدیث چیه؟ این حدیث داره میگه لص مصداق محاربه. آیا لص قیام بر ضد خدا و پیغمبر کرده؟ جنگ میخواد با دین بکنه؟ نه، دوز میخواد متاع ببره. معلوم میشه محارب منحصراً این نیست که قیام بر ضد خدا و قرآن بکنه. پس هر کسی چینیم باشه. اون وقت آیا دزدان مسلح این داره میگه یا دزدان غیر مسلح؟ اگر دزدان غیر مسلح باشه این که دیگه خیلی توسعه پیدا میکنه، هر دزد غیر مسلحی مصداق محارب میشه، هیچ اثری هم از محارب درش نیست. یا بگیم نه، منصرف به دزدان مسلحه، لا یبعود، که این حدیث که 1 باب 7 منصرف به دزدان مسلح باشه. پس باز محارب کسی است که مسلح باشه و حمله با صلاح بکنه. اون بقیه احادیث فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد وآل الطاهرین. فردا اعلام اعضای عمومی شده، در حوزه هم اعلام اعضای عمومی هست، ولی نه ادارات تعطیل میشه نه دروس تعطیل میشه، اما بنا شد مجلسی گرفته بشود برای شهدای لبنان که بهتون وقتش اعلام خواهند کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد وآل